اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دیروز دوشنبه برنده آرای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی اعلام شد. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
با عرض سلام، وزارت داخله افغانستان میگوید که در اثر انفجار ماین تعبیه شده در میکرورایون 4 شهر کابل، دو نفر به شمول معاون والی این ولایت کشته شد. طارق قاریان سخنگوی این وزارت گفت که موتر نو لند کروزر حامل محبوب الله محیبی معاون والی کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفته که در این انفجار آقای محیبی همراه با سکرترش کشته شدند. او افزود که در این انفجار دو محافظ آقای محیبی زخمی شده و برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. در خبر دیگر، مقام های محلی ولایت غور می گویند که در اثر انفجار ماین مغناطیسی عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی این ولایت کشته شده است. در این انفجار که بعد از ظهر امروز در مرکز شهر فیروزکو و در نزدیکی ساختمان شفاخانه دولتی این شهر با وقوع پیوست، دو تن دیگر مجروح شده است. مسئولیت این انفجارها را تا کنون هیچ گروهی به عهده نگرفته است. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 49,740 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,001 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 72,957,238 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,623,824 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 300,456 نفر و شمار مصابین 16,520,408 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,123,474 مورد این بیماری و مرگ 52,670 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 8,905 نفر و شمار مصابین 443,246 نفر تایید شده است. در اثر عریق در خانه پر جمعیت سالخوردگان در منطقه باشقورتاستان در جنوب کوههای اورال روسیه 11 نفر جان باخت. کمیته تحقیق جرایم بزرگ در روسیه گفت که تحقیقات در مورد سهل‌انگاری احتمالی در این آتش سوزی را آغاز کرده است. بر اساس وبسایت خبری محلی، 7 مرد و 4 زن بین سنین 57 تا 83 ساله در این رویداد قربانی شدند. این مقام مسئول افزود این ساختمان که در سال 1968 ایجاد شده است، جواز حضور همزمان بیش از 10 نفر را نداشت. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پس از هفته‌ها خاموشی تبریک گفت. پیام پوتین به بایدن یک روز پس از آن ارسال شد که ایالت‌های انتخاب کننده رئیس جمهور یا الکترال کالج عصر دوشنبه پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر رسما تایید کردند. بر اساس قانون رقابت انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تا زمان نهایی نیست که الکترال کالج پیروزی یکی از نامزدان را تایید کند. در این پیام پوتین با آرزوی موفقیت برای بایدن ابراز اطمینان کرد که روسیه و ایالات متحده که مسئولیت ویژه‌ای در قبال امنیت و ثبات جهانی دارند با وجود اختلافات می توانند واقعا در حل بسیاری از مشکلات سهیم باشند. به نقل از کرملین پوتین گفته است که آماده تعامل و ارتباط با بایدن است. رئیس اداره صنایع دفاعی ترکیه می گوید که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر او و اداره تحت کنترلش به خاطر خرید یک سیستم دفاعی میزایل از روسیه تأثیر زیاد بر روابط بین دو کشور عضو ناتو نخواهد داشت و ممکن است انکشافات داخلی را تقویت کند. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
واشنگتن روز دوشنبه اعلام کرد که این تحریم ها شامل ممنوعیت هر گونه مجوز صادرات آمریکا به اداره صنایع دفاعی ترکیه و منجمد ساختن حساب های بانکی و محدودیت ویزا برای اسماعیل دمیر رئیس این اداره و افسران دیگر می شود. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفت که آمریکا طبق ماده 231 قانون کاتسا تحریم هایی را علیه اداره صنایع دفاعی ترکیه و بخش های استخباراتی آن کشور یا SSB به دلیل خرید سیستم دفاعی هوایی S-400 روسیه اعمال کرد. اعلامیه حاکی است که آمریکا در سطوح عالی و با مناسبت‌های مختلف به ترکیه توضیح داد که خرید S-400 امنیت تکنولوژی و افراد نظامی آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد. با وجود آن ترکیه در مسیر خرید و آزمایش S-400 گام برداشت و از دستیابی به سیستم‌های جاگزین مطابق با تکنولوژی ناتو در پاسخ به نیازهای دفاعیش شانه خالی کرد. در حالی که دمیر این تحریمات را کم اهمیت جلوه داده است، هولوسی آکار وزیر دفاع ترکیه گفت که این موضوع رابط بین انقره و واشنگتن را خدشه‌دار کرده است.
صدای ما را از واشنگتن میشنوید. دیدبان حقوق بشر میگوید عربستان سعودی صدها مهاجر عمدتاً اتیوپیایی را در شرایط بد دریاز بازداشت میکند. این نهاد به نقل از شاهدان عینی میگوید که این افراد در بازداشت مورد شکنجه یا ضرب و شتم قرار گرفتند و حداقل 3 نفر از ماه اکتبر تا حال جان خود را از دست دادند. در گزارشی که روز سه‌شنبه نشر شد آمده است که قرار اظهارات 7 اتیوپیایی تحت بازداشت و 2 هندی که اخیراً از عربستان اخراج شدند، آنها در اتاق‌های کوچک با بیش از 350 نفر دیگر نگهداری می شدند. برخی از بازداشت شدگان گفتند که توسط محافظان با میله های آهنی مورد شکنجه یا ضرب و شتم قرار گرفتند. 2 نفر گفتند که آنها بیش از 1 سال در بازداشت بودند. بازداشت شدگان گفتند که هیچ اقدامی برای به حداقل رساندن شیوع کووید 19 برای آنها انجام نشده است و برخی در داخل این مرکز علائم ویروس را نشان دادند. دفتر رسانه‌ای دولت سعودی و درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد. بر اساس یک گزارش تازه، صدها هزار کارگر اقلیت اویغور در منطقه سینکیانگ چین اجباراً وادار به کار در مزارع پنبه شدند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
تحقیق منتشر شده روز دوشنبه توسط مرکز سیاست جهانی مستقر در واشنگتن فشار بیشتری را بر شرکت‌های جهانی مانند نایکی، گپ و ادیداس که با استفاده از کار اجباری اویغورها در زنجیره‌های تامین منسوجات خود متهمند وارد می‌کند. فعالان حقوق بشر می‌گویند که سینکیانگ میزبان شبکه گسترده‌ای از کمپ‌های غیرقانونی است که حداقل 1 میلیون نفر در آن محبوس می‌باشند. سینکیانگ بیش از 20% پنبه جهان و حدود 1/5 نخ مورد استفاده در ایالات متحده را از منطقه تولید می کند. در اوایل این ماه ایالات متحده واردات پنبه تولید شده توسط گروه تولیدی و شینجیان را که حدود 1/4 محصول تولید شده در تمام منطقه را پوشش می دهد ممنوع اعلام کرد.
و یک منبع در وزارت مهاجرت یونان روز سه‌شنبه گفت که مقامات در جزیره لسبوس یونان در حال تحقیق در مورد تجاوز به یک دختر 3 ساله افغان در کمپ مهاجران می باشند. این منبع به خبرگزاری فرانسه گفت که این طفل خردسال اواخر روز دوشنبه در تشناب در کمپ کاراتپه در حال خونریزی و نیمه بیهوشی پیدا شده است و برای تعیین وضعیت صحیش نیاز به معاینات جنایی دارد. این کمپ که بیش از 7300 نفر در آن زندگی می کنند در ماه سپتامبر پس از آتش سوزی کمپ موریا با عجله احداث شد. کمیسیون اروپا در اوایل این ماه گفت که با مقامات یونانی و اداره های اتحادیه اروپا توافق کرده است که مرکز پذیرایی جدید و معیاری را تا ماه سپتامبر سال 2021 در لسبوس ایجاد کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در یک شبان روز گذشته 256 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شده و شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور از مرز 2000 تن عبور کرد. از طرف دیگر وزارت معارف افغانستان از اینکه وزارت صحت عامه افغانستان در توزیع و تطبیق واکسین کرونا بعد از کارمندان صحی معلمین در اولویت قرار دادند استقبال کردند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
با آغاز موج دوم شیوع ویروس کرونا در افغانستان، آمار مبتلایان و رقم مرگ و میر ناشی از کرونا رو به افزایش است و محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به خاطر مدیریت بهتر مبارزه با موج دوم کرونا شخصا رهبری جلسات را به عهده گرفته، هفته دو بار یک شنبه و چهار شنبه در ارگ ریاست جمهوری جلسه با مسئولان ارشد وزارت صحت در مورد کووید 19 را رهبری می نماید. برای سه شنبه وزارت صحت افغانستان اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 26 مورد فوتی 256 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شدند و شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور هم از مرز 2000 عبور کرده است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1451 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 256 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 49,740 رسانیده. همچنان
در 24 ساعت گذشته 90 بیمار کرونایی صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که شمار مجموعی صحتیاب شدگان به 38,500 تن و تعداد قربانیان ناشی از کرونا به 2,001 نفر افزایش یافته است. این واقعات مثبت جدید کرونا در 17 ولایت کشور ثبت شدند که ولایت فرا با داشتن 48 واقعه مثبت، کابل با 37 واقعه، پنشیر با 32 واقعه، بلخ و کاپیسا با 25 واقعه مثبت و ولایت غور با داشتن 17 واقعه مثبت کرونا به ترتیب سر فهرست قرار دارند. از سوی دیگر وزارت معارف افغانستان از اینکه وزارت صحت برای توزیع و تطبیق واکسن ضد کرونا بعد از کارمندان صحی که در خط مقدم مبارزه با کووید 19 قرار دارند معلمین را در اولویت شمرده است استقبال کرد. خانم نجیبه آریان، سخنگوی وزارت معارف افغانستان:
در ارتباط با واکسن کرونا باید بگوییم که تقاضای ما همی است پس از اینکه واکسن روی دکتران که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند و تطبیق واکسن بر روی معلمین و یایی که بر معلمین در زمینه حق اولیت داده شود چون دارن و ما نمیخواییم که در سال آینده به دلیل انتشار ویروس کرونا سال تعلیمی متضرر شود یا به مشکلات مواجه شویم.
دکتر اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت، در مورد توزیع روند توزیع و تطبیق احتمالی ویروس ضد کرونا گفت بعد از کارمندان و پرسنل صحی شفاخانه های کووید 19 و سایر پرسنل وزارت صحت در قطار نخست قرار دارن.
یعنی اولین واکسینی که میایه با می دکترها و کارمندایی که در شفاخانه کووید 19 کار میکنه برای از وا داده میشه. دوم باز کارمندایی که در دیگه شفاخانه است، یعنی کارمندای شفاخانه دیگر، بعد از این کارمند معلمین و کارمندای که در دیگه ادارات کار میکنه، چه خصوصی باشه چه دولتی.
بر اساس اعلامیه وزارت صحت در حال حاضر به تعداد 8001 کیس فعال یا بیماران داخل بستر در کشور هنوز وجود دارد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
در حالی که امشب هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به کابل میرسه، اتحادیه اروپا با نگرانی از افزایش خشونت ها گفته که ادامه خشونت ها و نبرد ها روند صلح افغانستان آسیب میرسانه. جلال میرزا در این مورد گزارش میده.
با توقف چند هفته ای گفتگوی صلح در قطر، ادامه خشونت ها در افغانستان با انتقاد ها همراست. رونالد کوبیان، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان، با نگرانی از ادامه خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند انتظار دارد تا با توقف گفتگوها خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند نیز توقف یابد.
با وجودی که تفاهمات نزدیک شده، با وجودی که صحبت جریان داره، با وجودی که یک مذاکره شروع شده، ولی خشونت‌ها کاهش نیافته. مردم نگران هستند که آیا واقعاً اراده به خاطر آوردن صلح وجود داره یا نه.
همزمان با توقف گفتگوهای صلح در قطر تا 16 ماه جدی، حکومت افغانستان پیشنهاد کرد تا این بار گفتگوها با طالبان در افغانستان برگزار شوند. هرچند طالبان تا اکنون در این باره به گونه روشن چیزی نگفتند، اما شورای عالی مصالحه ملی این کشور نیز میگوید که یکی از گزینه ها میتواند افغانستان باشد.
زیادی از کشورها درخواست داده بود که مذاکرات اونجا برگزار شود، اما در دوحه آغاز شد. حالی هم هر جا ممکن باشه. ما پیشتر گفتم که یکی هم از گزینه های خوب میتونه که داخل کشور باشه. امیدوار هستیم که مذاکرات خوب پیش بره.
اما اکنون کاهش خشونت ها و یا برقراری آتش بس، چنانچه که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا بر نیاز جدی آن تاکید کرده، برخی از کارشناسان و چهره‌های سیاسی نیز میگویند که باید هیئت‌های دو طرف پیش از توقف گفتگوها بر سر کاهش خشونت‌ها و یا آتش بس توافق می‌کردند.
جنگ توقف کنه، خب طبیعتاً دولت در سکوی بهتر قرار می‌گیره. از نظر رأی منطق، بحث به اسلام، ایجاد رابطه با مردم، جغرافیا در اختیارش هست و خیلی از مسائل. این امتیازات طبیعتاً دولت در جای بالاتر قرار میده و طالبان به حیث یک گروه مخالف و اپوزیسیون نظامی باید بیان وارد نظام سیستم شوند. اعتقاد است که دولت داره. بنابراین پیشنهاد مذاکره در داخل افغانستان نیز منبعی از همین نظریه است.
دیشب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نیز در گفتگوی زنده تصویری بر برقراری آتش بس زود هنگام تاکید کردند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حکومت افغانستان نخستین کنگره انکشاف دوره اولیه طفولیت برای 3 روز برگزار کرد. در این 3 روز تلاش میشه که مشکلات کودکستان ها شناسایی و راه حل او جستجو شود. متخصصان میگن که آموزش و پرورش دوره اول طفولیت نهایت مهم است و باید در این راستا توجه جدی صورت بگیره. جزئیات بیشتر خیرالله رسولی تقدیم میکنه.
بشیر احمد تینج وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در نخستین روز این کنگره گفت که شیوه آموزش و پرورش کنونی در این کشور پاسخگوی نیازمندی ها نیست و باید بر اساس زمان و میثاق‌های جهانی مرتبط با کودک تجدید شود. به گفته آقای تینج، شیوه های آموزش و پرورش، برخورد آموزگاران و نگهداری کودکان به بازنگری جدی نیاز دارد، چون کودکان کنونی در افغانستان کودکان 2 دهه پیش نیستند. وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان افزود که ظرفیت پایین آموزگاران در کودکستان ها، معاش کم، امتیازات اندک، نبود حمایت معیاری و نبود مکان های مناسب برای کودکستان ها از مشکلات اساسی در این بخش است. اما آقای تنج تاکید کرد که این وزارت برای ارتقای ظرفیت آموزگاران کودکستان ها برنامه های را روی دست دارد.
ایران، پاکستان، هندوستان، ازبکستان یا کشورهای همسایه دیگر پیشرفته ما از اون آده خواستیم که اگر 4000 معلم ما را به اون طرف ها بر یک بار بر 15 روز کم زیاد به آموزش های مسلکی برده نمیتانین، شما متخصصین خود را به افغانستان بیارین، زمین سازی را ما میکنیم، اونا با مواد تدریسیشان با شیوه های تدریسیشان که در کودکستان ها از استفاده میکنن بیارین به معلم ما و آموزش را بده.
بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان 489 کودکستان در این کشور فعالیت دارد که در این کودکستان ها 4000 آموزگار که 95%شان زنانند حدود 30000 کودک را آموزش و پرورش می دهند. این وزارت گفته است که کودکان بین 3 ماه تا 5 ساله در این کودکستان ها آموزش می بینند. از هر کودک ماهانه 200 افغانی فیس گرفته می شود و این وزارت برای هر کودک در هر ماه 1400 افغانی مصرف می کند. لیلا جبین متخصص انکشاف حوالی دوره طفولیت که در کابل و بدخشان فعالیت دارد در این نشست گفت که بر اساس تحقیقات علمی رشد ذهنی کودکان از بدو تولد تا 3 سالگی، رشد زبانی تا 4 سالگی، رشد شخصیت و برخورد اجتماعی کودکان از 3 ماهگی تا 3 سالگی سری است. خانم جبین تاکید کرد که آموزش و پرورش در این مقطع زمانی برای کودکان مهم است و در کنار مسئولیت نهادهای آموزشی مسئولیت خانواده ها بیشتر است.
80% آموزش کودکان به خانواده ها نسبت دارد و 20% دیگر به محیط مکاتب ربط می گیرد. زمانی که کودکان ما خوب درس یاد نمی گیرند، اکثر ما آموزگاران را سرزنش می کنیم که در مکتب درست درس نمی دهند. 80% خانواده ها مسئولیت دارند که کودکان را از رهگذر اجتماعی و شناختی بیاموزانند.
حوریا فیضی سردارزاده رئیس عمومی کودکستان‌های وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت که این کنگره 3 روز است و در آن متخصصین بخش‌های مختلف از جمله صحت، زراعت، معارف و تحصیلات عالی در مورد برنامه‌های اصلاحی دوره طفولیت صحبت خواهند کرد.
ریاست عمومی کودکستان وزارت کار و امور اجتماعی به دوام برنامه‌های اصلاحی در حوزه انکشاف دوره اولی طفولیت برنامه امروز برگزار کرده تا فرصت باشد به منظور بحث روی چالش‌های موجود در این حوزه و همچنان شریک سازی رویکردهای جدید و پیشرفت‌ها در این حوزه از آدرس متخصصین با معلمین گرامی، مدیران عزیز و والدین گرامی.
بشیر احمد تیانج وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان از شرکت کنندگان این کنگره خواست که در این 3 روز مشکلات و چالش‌های انکشاف دوره اول طفولیت را با دقت بررسی و راه‌های حل را پیشنهاد کنند.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 دقیقه در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته که در نبرد برای روح امریکا دموکراسی پیروز شد. آقای بایدن سخنان اندک پس از او در یک خطابه تلویزیونی بیان کرد که هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور در ایالت‌های مختلف رسما پیروزیش اعلام کرد. برای جزئیات بیشتر سخنان آقای بایدن و واکنش‌های قصر سفید و قانونگذاران جمهوری‌خواه و دموکرات لحظات پیش با همکار ما قدیر مشرف صحبت داشتم که توجه شما را به او جلب می‌کنم. سلام آقای مشرف، خسته نباشین. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دیروز دوشنبه برنده آرای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی اعلام شد. ما آخرین جزئیات از شما می‌خواستم بپرسم و اینکه اظهارات آقای بایدن در این مورد پس از اعلام پیروزی چی بود؟
سلام به شما و شنونده های عزیز. آقای اسفی، جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در این صحبت تقریبا 15 دقیقه خود روی اتحاد، یکپارچگی، اهمیت و برتری دموکراسی در اذهان مردم امریکا صحبت کرد. آقای بایدن برای نخستین بار پس از سوم ماه نوامبر دیشب اقدامات رئیس جمهور ترامپ برای چالش کشیدن نتیجه انتخابات، برای معکوس کردن نتیجه انتخابات و بعد انتقاد گرفت و او را حمله بی سابقه به دموکراسی از این کشور عنوان کرد. جو بایدن گفت که اگر کسی قبلا نمیدانست، اکنون باید بداند که آنچه عمیقا در قلب مردم امریکا میتپد دموکراسی، حق شنیدن و حق حساب شدن رأی از اونا است. آقای بایدن در اظهارات خود گفت که سیاست مداران در ایالات متحده امریکا قدرت را به دست نمیگیرند، بلکه این مردم هستند که به اونا قدرت میدن. او گفت که شعله دموکراسی در این کشور مدت ها پیش افروخته شده و ما حالا میدانیم هیچ چیزه، نه حتی همگیری ویروس کرونا و یا حتی سوء استفاده از قدرت، نمیتونه که این شعله را خاموش بسازه. آقای بایدن ایره هم گفت که حتی سوء استفاده از قدرت نمیتونه جلو انتقال صلح‌آمیز قدرت بگیره و این امر را به گفته آقای بایدن رایدهی هیئت‌های انتخاب کننده رئیس جمهور در هر ایالت و واشنگتن دی سی به اثبات رساندند. آقای بایدن که دیشب در ویلمنگتون ایالت دلاور شهر و آزادگاهش صحبت میکرد گفت که مردم رای دادن، باورمان به نهادهای دی کشور حفظ شد و سلامتی انتخابات ما دست نخورده باقی ماند.
و بالاخره واکنش های قصر سفید به خصوص رئیس جمهور ترامپ که تا روز گذشته هم نتایج انتخابات قبول نمی کرد و قانونگذاران جمهوری خواه و دموکرات در این مورد چی است؟
آقای استی تا می لحظه که من با شما صحبت میکنم و شنونده های عزیز ما شما را میشنون، رئیس جمهور ترامپ واکنش سریع در قبال اظهارات جو بایدن را نکرده و هم در قسمت از اینکه هیئت‌های انتخاباتی رأی خود به آقای بایدن دادن چیزی نگفته، ولی انتظار میره که در طول روز شاید مسائل داشته باشه. ولی به جمهور ترامپ صبح دیروز دوشنبه از آغاز رأی دهی هیئت‌های انتخاباتی در صفحه توییتر خود خبر داد. نکته را که به سمع شنونده های عزیز باید برسانم این است که جو بایدن پس از اینکه به عنوان برنده از انتخابات اعلام شد، مصروف گزینش افراد در کابینه‌اش بود و هیچگاه در طول پس از یک هفته بعد از اینکه اعلام شد برنده از انتخابات به صورت مشخص ترامپ و یا اقدامات رئیس جمهور ترامپ و تیم ستاد انتخاباتیش به بعد انتخاب نگرفته بود و دربارش چیزی نگفت. اما دیشب برای اولین بار این کار کرد و گفت که احترام به خواست مردم قلب دموکراسی امریکایی ها را تشکیل میده، حتی اگر پذیرفتنش از این نتایج بر ما دشوار باشد، اما این وظیفه افراد است که برای از این وظیفه سوگند یاد کردن تا ای که قانون اساسی را حفظ بکنند. آقای بایدن گفت که در سال 2016 دونالد ترامپ 306 رأی هیئت انتخاباتی را گرفته بود و گفت که من با اکثریت آرا و به گونه بسیار گسترده پیروز شدم و امروز آقای بایدن گفت که ما امی نمبر گرفتیم، یعنی 306 رای حیات انتخاباتی را ما هم گرفتیم و بسیار احترامانه خواهش میکنم که طرف مقابل هم عین کار بکنه. نکته را که بعد در باره جمهوری خواهان باید خدمت شنونده ها برسانیم است که برخی از جمهوری خواهان ارشد کنگرس که میشه نام برخی از اونا را ما گرفت، مثل لنزی گراهام، مثل راب پورتمن، مثل روی بلند و شیلی مور، اینا روز دوشنبه جو بایدن به حیث رئیس جمهور منتخب تایید کردن و انتظار میره که به تاریخ ششم ماه جنوری نشست مشترک اعضای مجلس نمایندگان و سنا صورت بگیره و رأی هیئت انتخاباتی را رسما اینا تایید بکنن. اگرچه متحدین رئیس جمهور ترامپ در مجلس نمایندگان گفتن که نتیجه انتخابات در ایالت‌های اریزونا، پنسیلوانیا، نوادا، جورجیا و ویسکانسین به چالش میکشه، اما مسئولین انتخابات ایالت‌ها پیروزی جو بایدن را تایید کرده و گفتن که تقلب را شاهد نبودن که نتیجه انتخابات تغییر بده. و تاریخ 20 جنوری جو بایدن مراسم تحلیف انجام خواهد داد.
تشکر آقای مشرف از آخرین تحولات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.